أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتبيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا الغاسل المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين الغرفاء المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. منظر مبارک سروران معظم استحضار دارید که سخن در کلمه مبارکه توبه می باشد. در این سوره شریفه تا آیه 24 در نوبت قبل بررسی کردیم و سخن گفتیم. الان امشب انشاءالله آیه 25 و آیات بعد از آن رو منظر مبارک شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. بدون مقدمه بیان می شود که فرمود لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره. خداوند شما مسلمانان را نصرت داد، یاری کرد در مواقف و مواطن بسیار زیادی. و یوم حنین، خصوصا روز حنین، خداوند سبحان در این آیه شریفه که الان موضوع اون رو و بحث اون رو مطرح میکنیم مسلمانان رو متذکر میشود به یکی از روزهای بسیار حساس تاریخ اسلام و یکی از وقایع این که در تحولات بعد از فتح مکه پیش آمد برای مسلمانان بسیار مهم بود، هم آموزه های مفید اخلاقی در این جریان وجود داشت، هم یه تکانی داد مسلمان ها رو به خود آورد و در این حال روز سخت بسیار سنگین بود بر پیغمبر مکرم اسلام و مسلمان ها. فرمود فقط نصرکم الله فی مواطن کثیره، همانا خداوند شما رو نصرت داد. با توجه به این که از واژه نصرت در یاری استفاده می شود مشخص است که بحث درگیری است. متذکر شدیم که اون یاری را نصرت میگویند که در قبال دشمن باشد. اگر کسی به شکل عادی و معمول به شما کمکی میکند این رو نصرت نمیگوید عرب. ناصر اون کسی است که در قبال دشمن به شما کمک میکند، در قبال مشکل و در دغدغه ابتلا و درگیری به کمک شما میآید، اون رو ناصر میگوید. فرمود خدا شما رو در قبال دشمنان و مسلمان ها نصرت داد. فی مواطن کثیره، کلمه مواطن جمع موطن به معنای موقف، به معنای اون مکان و مقام کسی که در آنجا کسی نیست و درنگ می کند، یعنی مواضع. شما رو خداوند در مواضع و موارد بسیار زیادی کثیره و فراوانی نصرت داد. خب میدانید یکی از شیوه های زیبای بیانی ذکر خاص بعد از عام است. فراوان در قرآن داریم این رو خداوند مطرح میکند که مثلا قل من کان عدو من لله و لملائکته، بگو هم کسی که دشمن خداست و دشمن ملائکته اوست و لجبرئیل. و اون کسی که دشمن جبرئیل است بداند که چنین و چنان. نام جبرئیل در میان ملائکت الله وجود داشت وقتی خداوند فرمود هر کسی که دشمن خدا و ملائکه است این دشمن جبرئیل هم. اما از میان جمیع میلیاردها ملک نام جبرئیل بیرون کشیده شد و به شکل خاص بعد از اون عام مطرح شد. ذکر خاص بعد از عام همیشه اون توجه به عنایت فوق العاده به خاص رو متذکر می شود. شما در عرف معمول خودتون مثلا می گوید که تمام همسایگان رو دعوت کنید، خصوصا قوای ذکر، چون در این محل به اعتبار او وجاهت او شخصیت او و فرمای او عنایت بیشتری می شود، مثلا توجه بیشتری. لذا تأکید می کنید که فلانی رو هم مثلا خاص می گید اسمشو. تمام این کارها رو انجام بدید، اصلا این کار فراموش نکنید، این رو جزو برای کارها فرمودید، اما باز هم میگید که عطف توجه بیشتری باشد. در اینجا خداوند بعد از اینکه نصرت رو در مواطن و مواقع زیادی مطرح میکند یه تأکیدی به یوم خونه این میشود، به روز خونه. من دیگر میام که این جمله ابتدا رو همینجا عرض نکنم که از لطائفی که در قرآن کریم از زبان معصومین علیهم السلام داریم که میشه گفت از بطون قرآن کریم است که ذهنشون مایی هرگز به این نکات نمیرسند. در زیر همین آن است آقای متوکل عباسی دچار یک علت شدیدی شد، یه بیماری شدیدی براش پیش اومد و در این بیماری شدید در اون اوج ابتلا و درگیری دست به دعا برد که خدایا و نه این شوفی تو، اگر من شفا پیدا کردم و عوفی تو از خدمتون عافیت پیدا کردم، بخش کثیری از مالم رو در راه تو خواهم بود. خب حالا این نظر هم گرفت و آقای متوکل از بستر برخاست سالم و کامل و جامع. نامد که حال من نظر کردم به الله علیه، من نظر شرعی گفتم و من بخش کثیری از مالم رو بدم، اما اون روزی که من این نظر رو کردم تعیین نکردم که چه مقدار از اموالم رو در راه خدا بدهم. الان این تعیین برام اومده که آیا اگر من 100 دینار دادم کثیر است نسبت به مال من یا کثیر نیست. 1000 دینار باید بدم نمیدانم، چون من تعیین رسمی نکردم، یه کلی رو گفتم. علما رو طلبی جمع کرد و نظرخوانی کرد که به نظر شما کثیر چه مقدار است. کسی گفت 1000 دینار اگر خلیفه بدهد مال کسی بیست. خب به ذهن اون 1000 دینار میومد مثلا فرض کنید. اون دیگری گفت اگر امیر مثلا 500 دینار بدهد چه بدهد. هر کسی اظهار نظری کرد، اما احساس میشد خود موکل که این آرا و نظریاتی که مطرح میشود اینا تخمینی است، اینا مبنایی ندارد. هر کسی یه چیزی، هر کسی از زمین خود شده یار من یه چیزی دارد میگه. در میان جماعت بعد از این بزرگانی که نشسته بودند و میدانستند و ماذرائف آشنا بودند گفتند که جناب خلیفه یا صلاح میدانند مکاتبه ای بکنند و نامه بنویسند از ابن عمت سؤال کن این مطلب را، او شایسته این است که پاسخ مناسب به تو بدهد. ما چنین استهزار میکنیم و مرادشون وجود مقدس محمد بن علی، وجود با کرامت حضرت جواب و ائمه صلوات الله علیه و سلم علیه الصلاه و السلام بود. جناب متفکر در کاغذ آمد و رسول در نامه بسیار با فخامتی نوشتن حضرت سؤال کرد آن مشکل من این است چه میفهم. پاسخ وجود مقدس امام این بود که جناب خلیفه 80 دینار در راه خداوند انفاق کند به مصداق نظر خود عمل کند، اگر بیش از اون میخواهد ادا کند ادا کند. پاسخ اومد ادهی از کسانی که خوب چیزهایی گفته بودن به مزاجشون ناخوش آمد و گفتن که این حرف هم مانند حرفهای ماست، من دلیل ارازادک، به چه دلیل این حرف رو گفته است. سال مجدد تکرار شد که آن این مطلبی فرمودید استفاده کردیم، اما علت این مطلب چیست؟ آیا شما انتخاب شخصی شماست یا مبنایی در این نظر دارید؟ کتب علیه السلام امام نامش نامه نوشتن قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. والسلام. امام وجود مقدس حضرت جواد العلمه یه خط جواب رو نوشتن، مانند پدر بزرگان چون که یه خط برای مأمون نوشت وقتی سوال کرد من دلیل علی خلافت جدک، امام نوشتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انفسنا. تمام. یه انفسنا یا آیه مباهله اگر در خانه کسی باشد برای او همین بهتر و خست و کفایت میکنن. آقا جواد العلمه نوشتن که این و روشن شد و در توضیح فرمودند که اگر خداوند سبحان در قرآن فرمود لقد نصركم الله في مواطن كثيره، مجموعه موارد قرضها و سرایایی که یعنی تمام مجموعه نبردها و رویا رویهای موفقی که خداوند نصرت خودش رو متوجه مسلمانان کرد، چه در حضور پیغمبر چه در عدم حضور، یعنی قرضه و سریعی که به امر پیغمبر انجام میشد هشتاد مورد بود است و خداوند اونها رو در قرآن کثیرا میگوید. مواطن کثیره، کثیره یعنی هشتاد. خب این یه نکته ظریفی است که به اصطلاح از لطائف و بطون است که از زبان دارنبار از زیاد العلمه میتوان بندسید و سلیقه شخصی کسی نمیتواند چنین بگوید. خب حالا فرمود خداوند شما رو نصرت کرده است بسیار زیاد و گفتیم که یوم حنین رو تأکید بیشتر میکند خداوند. چرا تأکید بر روز حنین میشود؟ از جهات خاصی. اولا خود ترکیب یوم حنین توجه دارید این رویه ادبی است در کلام عرب که وقایع و حوادث و مسائل مهم رو با ترکیب یوم مطرح میکنه. چون شما مثلا فرض بفرمایید در قرآن ببینیم یوم الفرقان، به جنگ بدر خداوند یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان میگوید، روز جداسازی حق از باطل. یا حوادث رو به طور کلی عرب یوم الزیقار، در کلام عرب میبینیم ایام العرب معروفه، هر حادثه ای رو یک یوم میگن، هر واقعی رو یک یوم مینامن در کلام عرب. چون که مثلا شما ینادی همو یوم القدیر نبی هم به خم و اصنع به نبی منابیا، حسان بن ثابت یوم القدیر رو تصریف میکند در شعر خودش، به وضعی قدیر یوم القدیر گفته میشند. یوم هنه یعنی واقعه هنه، نه روز، یعنی ماجران هنه و واقعه هنه. چه خصوصیت عمده در خانه این وجود داشته است که خداوند تأکید بر آن می‌ورزد؟ از اعجبت کم کثرت کم فلم تغنن کم شیئا. من یه اشاره مختصر تاریخی می‌کنم، آیات رو باز برمی‌گردم انشاءالله، جنگ رو خدمت عرضه می‌کنم، توضیح میدم ماجرای خانه این و جنگ خانه این. بعد از اینکه پیغمبر فتح مکه کردن و رسول خدا وارد مکه به حاکم شدن، منطقه شدن، مسلط شدن، دو سه قبیله بودن که اینها دست از مزاحمت ها و ایذاها خودشون نسبت مسلمان و مسلمانان بر نداشتن و پاره از اینها اتفاقا قبائل خشن و دارای صلابتی هم بودن که دو عده بدی هم نداشتن، من جمله قبیله حوازن. اینها اصلا معروف بودن در کلام عرب و در میان عرب، اینها به شدت و جسومت و خشونت به شهرتی داشتن و همچنین قبیله بنی صبیح که همپیمان اینها بودن، معاهد با اینها بودن. بعد از فتح مکه و بعد از این موفقیت بزرگ الهی کار به اونجا کشید که این مزاحمت ها و نیزاها قطع نشد. دو سالی گذشت، سال نهم است، یه سال خورده گذشت، سال نهم است، پیغمبر به امر الهی موظف شدن که مزاحمت حوازن و بنی صبیح رو شرش کم کنن. رضا تصمیم گرفتن که به سوی طائف حرکت کنن، منطقه‌ای که اینها به اصطلاح در آن قرار دارند و این شر بزرگ رو از دامن مسلمانان بردارن و کم کنن و ایزا رو به اصطلاح شروع کنن. رسول خدا نیرو و سپاهشون آماده کردن، چیزی بین 10 تا 12 هزار نیرو همراه پیغمبر. البته حوازن و سبیل هم قبائل پر جمعیتی بودن، اونا هم جماعت چند هزاری بودن، جماعت کمی نبودن. رسول خدا به طرف طائف حرکت کردن، منطقه حنین از جهت جغرافیایی بین مکه و طائف، بین مکه و طائف است. پیغمبر مکرم با یاران خودشون در مسیر حرکت کردن، اما جلوداران سپاه به اصطلاح طلایه‌داران سپاه اون پیشتازان قبیله بنی سلیم بودن و جماعتی از طلقاء مکه، یعنی اون کسانی که برای بعد از فتح مکه آمده بودن به گرایش نشان داده بودن و مسلمان بودن و میخواستن خدمتی بکنن به اسلام. هنگامی که اینا حرکت کردن در این میانه راه که رسیدن، قبیله حوازن و سلیم تمهیدات حوازن رو داشتن کاملا جدی و مسلح و آماده، یه تکی به حمله ای رو شروع کردن به طلایه سپاه اسلام زدن. اون طرف سپاه بنی سلیم و این مکیانی که جلوی سپاه بودن در خدمت بعض از بزرگانی چون امیرالمؤمنین، اینها اون توانایی و قدرت لازم رو در مقابله نداشتن. به تعبیر امروزی ما اینها غافلگیر شدن. اطلاعا در این حمله بسیار شدید گازنبرین که به اینها وارد شد، اینها در این مخلصه در فشار شدیدی قرار گرفتن به حدی که بعضی از اینها شروع کردن به گریختن و پس آمدن. یک چنین حالتی پیش اومد. از اون طرف مستحضری که در شرع مقدس اسلام به طور کلی مسلمان حق پشت کردن به دشمن رو ندارد، یعنی از گناهان کبیره ای در شرع مقدس اسلام قطعی است، از فرار من از زحف، یعنی گریز از جنگ و پشت به دشمن کردن. مسلمان در میدان جهاد یا به جهاد نمی جنند اگر رفت در خون و جان و وجود رو رو به او خوف و ترس و جبن و پشت کردن به دشمن مفهومی ندارد و در قاموس مسلمانی یا پیروزی است یا شهادت است، اهدم حسنین است، یا اون پیروزی یا این پیروزی، که هر دو پیروزی است و هر دو قرآن اهدم حسنین میگوید، یکی از دو حسن و نیکویی که قسمت انسان مسلمان میشوند. مگر اینکه این نشان زمانی از میکردن، مگر اینکه این عقب نشینی و پشت به دشمن کردن به اصطلاح نظامی امروز عقب نشینی تاکتیکی باشه. این در خود متون روایات داریم، متحرف الانقطاع و متحیز الافعه، یعنی آن میخواد به تقویت یک گروه دیگه که در فشارن بره اونها رو نجات بده، یا این که میخواد در جهت موقعیت سوق الجیشی نظامی وضعیت رو عوض کنه. به الله حق فرار ندارد، حالا اینا فرار کردن، ادمه از این جماعت فرار کرد. وضعیت بسیار سختی است. من همین قسمت آیا رو ادامه میدم خدمت عزیزان، ادامه بحث جنگ رو که بسیار لطیف و آموزنده است در پایان این قسمت های خدمت دوستان میخوانم و بازگو میکنم. فرمود خداوند در مجموعه این موارد نصرتتون کرد، مخصوصا یوم حنین که مشکل شما این که 12,000 نفر در قبال 2,000 نفر یک چنین واضحی پیدا کردید و همدشینی پیدا کردید، میدانید مسلمان هم چه بود؟ این مشکل فنی بود، این مشکل اخلاقی ممکنه همیشه در تمام حنین های زندگی باشد برای انسان و در تمام رویارویی ها ما دوچار چنین مشکلی بشدیم که مسلمانان اون روز دوچار اون مشکل شدند. و اون این هست، اونجا شما را به اعجاب واداشت کثرت شما و نیروی قوی شما بعد از فتح مکه. از اعجبت کن کثرت کن، کلمه اعجاب و اعجب سرور و نفس به ما یشاهد و منها، اینه که انسان شاد می شود و مسرور می شود از اون که برای خود می بیند. از این سرور یه حالتی به انسان درسی به نام عجب و اعجاب که از آفتهای بزرگ است. ما اصل عجب اینه که انسان اگر موقعیتی، اگر مکنتی، اگر توانایی و توانمندی رو می بیند، دل به اون تمام خوش می کند و راضی میشه به اون چه داره، خرسند به اون چه داره میشود و در همون حد متوقف میشه. متاسفانه ببینید دو تا مفهوم داریم، ما یک مفهوم خود راضی بودن داریم، یک مفهوم خود رضایتی و رضایت مندی از خود داریم. این دومی پسندیده است، اولی ناپسند شما است. اینی که انسان رضایت مند از خود باشد، یعنی به اون چه قام هم به ما رضا نبود باشد، به اون که خدا به او داده است راضی باشه، با اون شرایط و موقعیتی که خداوند براش مقرر کرده است خرسند باشد و از داده ها و نعمت هایی که خدا به او عطا فرموده است و ارزانی کرده است مسرور باشد. این حالت خود رضایت مندیشی همونی که در پاره از علوم و فنون قلبیان از اون تعبیر میکنند به سلف استیم یا خود رضایت مندی. این ها درست است. ما در دین داریم، در شریعت داریم، در دستور و فرمایشات معصومی هم داریم. اما گاه نه این نیست، خود رضایی است، یعنی همان است که انسان از خود راضی میشود. گاه شما میگید عجب آدم از خود راضی است، میگید عجب متشکر خودشه. یک چنین حالتی، این حالت است که متاسفانه ناپسند است. یعنی انسان ممکنه به یه موقعیت، به یه شرایط و به یه چیزی، به یه دل مشغولی که پیدا کرده است راضی و خرسند میشود و دیگه درد ترقی و موفقیت رو با این شیوه برو خودش بسته است. این انسان دل به یه چیزی میدهد و از چیزها و حقایق و مسائل بالاتر میماند. خدا نکند که این خود رضایی در قبال خداوند سبحان باشد. این اون حالتی است که نام اون اعجاب است و عجب است. این همان است که مسلمانان گرفتار اومدن. ببینید در تاریخ اسلام اون روز طلایی را ما داریم که 300 مسلمان از خانه و کارخانه بیرون اومدن برای 40 نفر رو بگیرن تو مشتش. یک کاروانی رو که 40 نفر نگهبان داره بزنن رو بلندند و تقاص فارغ از انبار مصادره شدنشون رو از مکیان بگیرن و سلوم ابو سفیان و کاروانش به در بیاورن. اما رندی مزبلی چون ابو سفیان کار رو بردار کشید که کشید به کنامه های دریا خودش رو به جده رساند، از جده مستقیم به طرف مکه. مسلمان رو بودن کنار بند رو مونده، کنار کنامه بند مونده، این شبری کشید. از اون طرف فرستادگان ابو سفیان مکه رو تجهیز کردن، چشم باز کردن، فردا صبح دیدن 1000 مرد جنگی اون طرف چهارهای بدر مقابل اسلام ایستاده. رسول خدا به یارانش خود چه بکنیم؟ یک راه این است که بگریزیم تا خود مکه فرار کنیم. تعقیب اون میکنن، عده اون میکشن، عده اون میرسید به مدینه، به خانه میرسید، به کاشانه میرسید. اما ننگ این مسئله تا ابد بر اسلام و مسلمانان میمانند. راه دوم این است که با همین 300 نفری که ما دو تا اسب داریم، سیچک و شتر داریم، چیزی هم نداریم، سلاح جنگی کافی هم نداریم، با توکل و فکر بر خداوند سبحان مقابل اینها بیستیم، هیچی هم نداریم، تأکید میکنم چیزی هم نداریم بر جنگیدن. آنچنان یاران پیغمبر با کمال جوانمردی، با کمال رشادت، مخصوصا انصار که نظر پیغمبر به اونها بود، چون انصار پیمان تهاجمی با پیغمبر نداشتند، اونها جنبه تدافعی داشتند. سعد بن معاذ برخاست، بزرگان دیگر برخاستند، یا رسول الله اگر اشاره کنی با تمام وجود ما به اون دریای انس و میدنی و از تو سآل نمی کنی چرا؟ چی میگی یا رسول الله؟ ما سر منکر تست اون گرفتیم آمدیم با تو، ما فرار کنیم؟ به حضور تو فرار کنیم ما؟ آیا چنین نگی را ما تحمل کنیم؟ خب در این صحنه این چنینی که 300 نفر این مردان مسلمان هم 1000 مرد جنگی کارآزموده مقابل ایناست که اینها به هر حال با اون دبدبه و کبکبه از مکه اومدن بیرون و عطبه ها و شیبه ها شنیدید وقتی که فرض به خدمتون عطبه شیبه ولی ایستادن چند تا از این جوانهای انصار اومدن مقابل اینها با شوق به شهادت اجازه گرفتن اینا رغبت نکردن شمشیر بکشن اصلا دست از دستشون نبردن صدا زدن نام به پیغمبر رو گفتن اینا کیه فرستادی مقابل ما اینا ارزش کشتن ندارن چنین حالتی دارن مکیان بگو اکفاق ما بیانند اونهایی که کف ما بیان هستن بیان مقابل ما رسول خدا فرمود یا حمزه قم یا علی قم یا عبیده قم این سه شیر رو بلند کرد سه شیر حاشمی قدر رو رسول خدا صدا زد که جواب نعره مستانی اون سه نفر رو داره خب دو ساعت پیش طول نکشید تا زود تاریخ نگاران میگرسن بیشتر معتم نشد که 1000 مرد جنگی 70 کشته کنار برد گذاشتن به طرف مکه دارن فرار میکنن نه کفش رو پا دارن گاهی حس ندارن دارن فرار میکنن این 300 مسلمانی که 14 تا شهید بیشتر ندادن دارن دوان دوان دنبال اینا تا پشت مرزهای مکه تا اونجا که پیغمبر گفت دستش میدارن خب اسلام این روز رو دیده است حالا 12000 میرون مقابل 2000 نفر انسان تو هم حمله اول شکست خوردن حمله اول شکست خوردن جلوی سپاه به هم ریخت آرایش نظامی دگرگون شد اینهایی که فرار میکردن پشت سریا زیر پا میگرفتن فرار میکردن پشت سر میگرفتن فرار میکردن حالا گوشه شرز میکنم. قرآن میگوید عامل شکست شما مسلمانان در اون صحنه این بود که اون روز به سلاحتون و اسلحتون به امکاناتتون فکر نکردید، فقط ایمان به خدا بود که شما رو پیروز کرد. اما امروز شما اسلحاتون رو دیدید، امکانات نظامیتون دیدید، تسلیحاتتون دیدید، موقعیتون دیدید، فتح مکه رو دیدید، برتری رو دیدید. یک گوشه هایی از اونی که به این مصادق ظاهری براتون اومد و این اوج به شایسته شما نبود، انسان موجب سرنگون میشد. اون کسی که میگوید گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبن، جنبیدن اون پشه ایان در نظر ماست، باز اون تیر هم بهش اونچنان بخورد که بگوید از ماست که بر ماست. اما اون کسی که نمیبیند، چنین شامی رو نمیدهد، اون که رویه بالاتر دارد، اون حکایت آن دارد که یکی قطره باران ز ابری، اون حکایتش آن است که بیاد وقتی پهنه دریا رو ببیند خودش رو نگاه کنه خجل بشه، بعد اونگاه کار به اونجا بکشد که فلکی باشد شامان به درخشان بسیره بزرگان. نتیجه اون جب همون زمین خوردن و توقف است، نتیجه اجتناب از عجب و ندیدن قدر امکانات خود موفقیت توفیق است. این رو خداوند داره مطرح میکنه. شما اون روز موجب شدید، متاسفانه امکانات مادی رو دیدید و توکل و توجهتون به خداوند ضعیف شد. این عرض میکنم یه آفت بزرگی است که ممکنه از ایران ما هم به نوعی مبتلای اون بشیم. هر کداممون اگر هر لحظه‌ای در زندگی ما به هر چه خداوند داده است، اگر علم است علم، اگر مال است مال، اگر نام است نام، اگر آبرو است، اگر هر موقعیتی، اگر جمال است، اگر یه لحظه این حالت به ما دست بده که ما متوجه نشیم که اون چه به ما داده شده است، همه عطای الهی است و فضل خداوندی است، کارمون تمام است. متوجه اونگاه نزول و سقوط. فرمود اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اما همین کسرت هیچ به دردتون نخورد و کاری برای شما انجام نداد. دیدید همون سپاه ناچیز اومدن زدن و شما رو بالا رو به این شکست آخر نشینی کردن به گونه ای که وزاقت علیکم و احفظ، زمین بر شما تنگ شد. این اصطلاح کناییستی، زمین به کسی تنگ نمیشد، زمین بر شما تنگ شد، یعنی شما سخت در فشار و نزیقه و محاصره قرار گرفتید. و زاقت علیکم العرض و به ما رقبت، زمین گسترده بر شما محدود و تنگ شد و فشرده شد. ثم ولیتم مدبرین، در حدی که شما با کمال جبر و تسلیم پشت دشمن کردید و شروع کردید جماعتی از شما مسلمانان به گریختن و فرار کردن. ولیتم مدبرین. خب تا اینجا این صحنه به اصطلاح جنگ رو مطرح میکنه، این روی اول سکه. حالا برمیگردد اون طرف دوم رو، اینجا دیگه نقش عنایت خداوند، اینجا نقش وجود یک رهبر مدبر و مدیر و بازوهای توانمند به صحنه میاد. پیغمبر مکرم اسلام وضعیت رو دید. بگذارید این قسمت رو متن تاریخ و خدمت دوستان بازگو کنند و ادامه آیات رو انشاءالله در حدی که فرصت بود اشاره خواهم کرد. اینها آمدن کتائب و نیرومندان توانمند حواسه، این ضربه رو زدن، مسلمان ها در حال گریز و فرار. تاریخ اینطور نرم می کند که فنحزمت بنو سلیم و نحزم من ورائهم و لم یبقى احد الا نحزم. بنو سلیم عقب نشینی کردن، شکست و پذیرفتن، پشت سریا همینطور و دیگه همه شروع کردن به گریختن و بازگشت به طرف مکه. و بعد این امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به قاتل خون فی نفر علیل علیل منده از شده چند تازه شجاع مردان که دارن می جنگن هنوز ایستادن و مرمون منحزمون به رسول الله علیه در انگیزه. این هایی که شکست می خوردن از مقابل پیغمبر رد می شدن، بعضی سرشون پایین می دفتن فرار می کردن که پیغمبر نمیره شون خجالت نگذن پس پیغمبر لا یلبون علا شی، اصلا اعتنام به پیغمبر نمی کردن بعضی هاشون که نه پیغمبری نیست. و کامل عباس اخذ به رجام بغلت رسول الله، مهار عرض به خدمت رو یه طرف مرکب پیغمبر رو عباس گرفته است، ان یمینه و ابو سفیان ابن حارس ابن عبد المطلب، نه این ابو سفیان کسی نیست، اون طرف ناقه رو گرفته است انگس فاقبل رسول الله یونا لخت پیغمبر دیده اینا دارن مثل نور و ملخ قرار میکنن. اینجا اون عنایت الهی و ترجحات الهی بر قلب مبارک رسول خدا و نفش اساس پیغمبر. فاخبر رسول الله یناقی وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد چنین فرمودن یا معشر الانصار ای گروه انصار الى عین المفر کجا فرار میکن؟ انا رسول الله من رسول خدا هستم. فلم گلد احد علی هیچ که اعتنا نکرد به فرمایش پیغمبر و کانت نصیبه به کعب المازنیه یه زنی است به نام نصیبه جراح تو تاریخ اسلام خیلی مهم نقش میزنه. این زن کار کرده تو جنگ این همان است که یه زمانی بازوی خودش رو سپر پیغمبر قرار گرفت که به اصطلاح ضربه شمشیر بر بازوی رو قرار گرفت به جان پیغمبر نخوره. کانت نصیبه بنت کعب المازنیه تحصو فی وجوه المنحزنین التراب خاک در میداشت میرخ تو سرت اینایی که فرار میکردن در این گفت بتقول الا این تفرون ان الله و ان رسول الله کجا فرار میکنید از خدا و رسول؟ حالا یه خطی دارد اسم کسی اسم مربع هایی که از اونه که فرار کرد بیدارم نمیخوادیم اسمش رو. فلن ما را رسول الله الحزیمه وقتی بیامده نه اینا دارن جدی فرار میکنن و زمن مهار اسبشون رو آمدن بالا یه بلندی لقد شهر سیفه پیغمبر خود شمشیر رو کشید و قال یا عباس اشاره کردن به عباس. عباس خموی پیغمبر از امتیازاتی که داشت این بود جهوری و صوت بود چند تا بودن تو عرب که اینها عجب صداهایی داشتن که کار خیلی از این بلندگوها رو قویتر انجام میدن. یکی از اونها جناب عباس ابن عبدالمطلب بود یکی اقرا ابن حابس چند نفر بودن که این صداهای عجیب پر جوهری داشتن. رسول خدا هم در یا عباس اس عباس از در برو بالای این نمله ها بالای بلندی و ناده همینه که میگن این این رو بگو بگو یا اصحاب البقره و یا اصحاب شجره ای اصحاب سوره ببنه ای اصحاب بیعت شجره یا اصحاب البقره یا اصحاب شجره اینا و این نتفر رو متوجه دارید چهار میکنی؟ چه کسی میخواستن پیغام بره؟ اینا منافقی نیستن که فرمان میکنن کیان؟ مسلمان ها اینا و این نتفر رو حاضا رسول الله این رسول خداست پیشه بتون از رسول خدا میگوریزی؟ اینا عباس اومد بالای بلندی شناس سن برات رسول الله میده بود بعد خود پیغمبر اومدن بارا دستشون رو بلند کردن. اینجا جایست جنگ عوض میشه تاریخ اسلام عوض میشه این جنگ شکست خورده وقتی که دست پیغمبر بالا می آید جور دیگری می شود. دست های پیغمبر بلند شد و این جمله رو میگن اگر تونستید حفظ کنید این جمله رو. فقاله پیغمبر این جمله رو گفتن فقاله اللهم لک الحمد و الیک المشتکا اللهم لك الحمد و إليك المشتكى و أنت المستعان خدایا حمد از آل توست شکوائیه من پیغمبر هم به توست تنها تو هم میتوانی یاری بده. اللهم لك الحمد و إليك المشتكى و أنت المستعان تا چند سه جمله رو پیغمبر فرمودن نزل إليه جبرئیل جبرئیل آمد فقال یا رسول الله ای رسول خدا دعوت جملاتی رو بر زبان جاری کردی خدای تو میگوید دعوت به ما دعاوی موسی این خلق له البحر جملاتی را گفتی که این همان جملاتی بود که موسی گفت و دریا شکافته شد. اللهم لك الحمد و الیک المشتکا و انت المستعان و نجا من فرعون این جملات رو موسی گفت و نجات پیدا کرد. ثم قال رسول الله لعلی سفیان ابن الحارث ناولنی کفا من حصا پیغمبر کنم در یه مش از این خاکار روی زمین به من بده جبریل تعلیم پیغمبر داد پیغمبر خاکار رو گرفتن فناوله فرماح وجوه المشرکین پرت کردن به طرف سپاه حوازن و دشمنان. ثم قال شاهدت الوجوه، چشماتون کور باد، چهرهاتون سیاه باد. ثم رفع رأسه الى السماء، مجدد سر رو به آسمان بلند کرد. فراغ اللهم ان تخلج هذه الاصابه، خدایا اگر این جماعتی که همراه منن اینا هلاک بشن دست بین برن، دیگه عبادت تو در زمین منقطع میشه فعلا. خدایا پس ما را نصرت. فلما سمعت الانصار نداء العباس، حالا پیغمبر چی در جوهر کلامش ریخ منتقل کرد به عباس؟ اون دعای پیغمبر با دل فراری ها چی کرد؟ این جملات تکان دهنده رسول خدا که دریا را می شکافد، عطفو همینه که در حال فرار بودن چرا کردن؟ متوجه پیغمبر شدن. کسر و دفو نسیم و فهم، از خجابت ادهی از قلاف های شمشیرشون رو زدن زمین شکستن، به شمشیرها رو به دست گرفتن باز بشن. و هم یقولون لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، یا رسول الله ما را ببخش، باز میدهم این به سوی تو لبیک. و من رو به رسول الله و استحیو ان یرجعو الی و لهو برایه، دیگه خجالت میکشدن نزدیک پیغمبر بشن، از کنار پیغمبر رد میشدن به طرف دشمن. اینها اومدن جلو. سلام رسول الله، پیغمبر آرام شده. فهمدن الان حمل لطی نیست، فهمدن الان که شعله های آتش فروزان می شود و الان عنایت الهی متوجه شما می شود. و نزل النعس من السماء و نصف از آسمان می آید و انحزبت الحوازن، فهمدن الان دیگه حوازن شکست می خورد. و کانو یسمعون اقعت صلاح، دیگه فقط در جنگ صدای چکاچک شمشیر می آید از زمین و آسمان. از زمین مسلمانان می زدن، از آسمان ملائکه الله می زدن. نه اینها کار کردن و عرض به خدمتون باقی گذاردن تمامی خودشون و اموال خودشون را تا اونجا که فرمود و خلق امر الله لقد نصركم الله فی مواطن کثیره. خب این یه گوشه بود از تاریخ اون که در این ماجرای زیبا و آموزنده درشتند و نقلست از زمان بزرگان. تا اینجا پیش اومد اون لحظه‌ای که پیغمبر دست ها رو بلند کردن لحظه ایست که خداوند در آیه بعدی میگه ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. وقتی که چنین درسی رو مسلمانان دیدن، این اعجاب اومد و این حالت بد و متاسفانه اینها نشان دادن، انزل الله دست های پیغمبر که بلند شد. من همیشه گفتم عزیزان وقتی دست به پیغمبر بلند میشه عجیبه، حالا این میخواد به دعا بلند شود یا به نفرین فرقی نمیکن. وقتی دست ولی خدا بلند میشود دیگه خداوند تکان میده، خداوند تغییر میده، تبدیل میده، ثم انزل الله سکینته، خداوند نازل کرد سکینته. سکینه از ماده سکون، اون آرامش و طمأنینه کامل، نه آرامش که ممکن دلم آرام کنی، سکینه نیست. سکینه آن است که خدا انزل سکینته علی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. سکینه چیزیست که وقتی بر دل کسی می آید آن با آن ایمانش افسوده می شود. پس آرامش دل نیست، یه چیزی بالاتر از آرامش دل است. یعنی می خواهم از کنم به تعبیر عامیانه مصالحه عرض می کنم، دست مهر خداست که بر سینه کسی می شود. این میشه سکینه. سکینه اون دست مهر خداست که بر دل و جان انسان فرا می گیرد. خداوند سکینه خودش رو بر رسول و بر مؤمنین قرار داد و انزل جنودا لم تروها، و فروف رستاد جنوب سفاهیانی و نشتری که لن تراها، این ها دیده نمی شوند. سفاهی که دیده نمی شود به تغییر امروزی که ما تو جریان جنگ در یه دو کار بگوانی می گفتیم چی؟ امدادهای قیبی. به معنای واقعی یه کلمه امدادهای قیبی الهی شروع شد. مثلا آنی حضور ملائکت الله و تحیید ملائکه در این میدان. و انزل جنودا لم تروها و عزل الذين كفروا، و خداوند جنگ به تعبیر ما مغلوبه شد و بازگشت و نصرت الهی آمد و بعض قبل لذینه کفر و دوشان و شکنجه و شدت و عقوبت سنگین شدن هموازن اینها میگوریشتن مسلمان ها دنبال اینها و چند هزار اسیر گرفتن از وجود اینها و زنانشون و فرزندانشون از همه به اصطلاح به اسارت اسلام برآمدن و جزاء اون کافری و این جزاء اون کافری بود که این چنین برخورد و مزاحمت و ایذاء خودشون را از سر مسلمانان دارو بعد از فتح مکه برنمی داشتن. ثم یتوب الله من بعد ذلك على من یشاء. خب حالا ادهی کار بزرگ میکردن، ادهی کار زشتی انجام دادن، اینها در محضر پیغمبر بودن اما فرار کردن. صلوات الله و به نوعی مرتکب گناه بزرگی شدند. اینها توضیح دادیم برای تحصیلات عزیزان، لذا احساس انفعال و شرمندگی و به هر حال هر به خدمت و گناه جان اینها رو گرفتن، بازگشتن، جبران کردن، خداوند وعده میدهد ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء. خداوند توبه میکنه. اینو در بابتگان هم توضیح دادم که توبه خداوند یعنی چه؟ یعنی رجوع خداوند به اینها، رجوع مهر و لطف خداوند به این جماعت. فرمود و صمه یتوب الله من بعد زاده که الان من یشا، این خداوند توبه اینها را قبول کرد، خطای اینها را که جبران کردن بزیرفت، اما مثل همیشه الان من یشا این اشاره می شود. گاه متذکر شده این خدمت عزیزان در بحث توبه این مهمه که مقابط انسان ها مغرور به توبه بشن، یعنی احساس نکنن که ما را گناه میکنیم بعد هم که خداوند توبه را قرار دادن سکار ما را رست میشن، نه، برای که یه مقدار اون حالت غرور توبه را، اون حالت مغروریت به توبه را بشکنن. لذا همیشه در قرآن این خداوند تذکر میده الان نهیشا این الله یک به دو توبه در خدا هم میتذیر توبه از هر کسی که بخواهد، که یعنی خیلی اون حالت اطمینان به توبه در دل انسان ها بیشتر بود که اصلا ما توبه میکنیم و توبه ما هم قبول است و مطلب تمام است، پس سر خون به می سلامت، نه این حالت نیست و چنین حالتی بخوان با در دل باشه که اگر توبه میاد انسان قطعیت پذیرش نداشته باشه، باشه ابدا خدا بخواهد کی فضیلت نخواهد به هزار و یک دلیل نمیدونیم. فرمود ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء، اما امیدوار باشید و الله غفور رحیم. الله غفور رحیم با کلیمان کارها دشوار نیست، ثم نگو ما را بدان شهر بار نیست، و الله غفور رحیم. خداوند هم می پوشاند، هم بعد از پوشش عنایات خاص خودش را ظاهر کند. خداوند هم زشتی عمل اون کسی که عمل زشت کرده است از میان می برد، محو می کند از دید دیگران، هم خوشنامی به او می دهد. از یه طرف قبول است، از یه طرف رحیم است. خداوند هم کسر موجودی رو میپذیره، هم فزونی میکنه. اینا بیان معیارهایی است که جز با کرم الهی و رحمت خداوندی معیار دیگری ندارد و در قیاس ذهنی ما نمیتونه کرد. فرمود والله غفور رحیم. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. خب این تا پایان این آیه 26 که خدمت عزیزان گفتیم و مطرح شد و ادامه بحث دیگری است که در ارتباط با ممنوعیت ورود مشتکان و سرزنی حرم و مسجد الحرام و اون دیگه اعلام کلی به اصطلاح عدم پذیرش و قبولی ورود و خروج اینها به مکه است که بحث مستقیم است انشاءالله دیگه میگذاریم برای آینده. خب این درس آموزنده است، این صحنه تکان دهنده که اگر خدا اینا کرده عنایت الهی شامل آن نمیشد، دست پرمهر پیامبر بر نمیخواست، کسانی چون امیرالمومنین در اون صحنه نمی‌بودن و این مسائل شکل می‌گرفت، شاید خب یه لطمات بسیار بزرگی به تاریخ اسلام و مسلمانان وارد می‌شد که این درس آموزنده در ابعاد کوچکش همیشه باید تو ذهن ما باشه و بذاریم که لحظه ای و کمتر از لحظه هیچگاه به داشته های خودمون معجب نباشیم و تکیه نکنیم. هیچگاه دل از نمیدانم عنوان من و علم من و مال من رو نگیریم توی بازی افتادیم، بدانیم که دیگه متاسفانه در سرازیری قرار میگیریم که پایان اون هم چندان خوشایند نیست. خب این تمام کلام در این قسمت خدمت عزیزان و بنده نمیدانم به هر تقدیر سر ما به تقدیر الهیست. شاید در دو سه ماه قبل هم به شکل جدی مطلب رو فکر می کردم در ذهن خودم که اینطور بشه، اما هر حال بر اساس شاید تقدیر الهی و صلاح دیده پاره از بزرگانی که نسبت بنده شاید مقام ولایت دارند مسئلت این شد که به رقم میل باطلی من از برکات ماه مبارک رمضان در جوار مرجع تابناک حضرت صاحب الحجه متاسفانه امسال محروم باشم. یک و همچنین از اون پیوند و محبتی که به هر حال عزیزان برقرار کردند و در مخصوصا شبها و ایام رمضان در طی این چند ساله بدون شک خوشترین شبهای عمر برای بنده بوده است متاسفانه امسان محرومم. من توفیق حضور خدمت شما عزیزان رو ندارم. انشاءالله ببینیم اگر عمری بود و بازگشتی بود و مراجعتی بود و توفیقی بود خدمت آنیان عزیزان، اگر بنا بود باز ادامه این مطالب رو در هر محفلی که مصلحت بود تعقیب خواهیم کرد. از همه سروران معظم پوزش میطلبم و شاید نیاز به گفتن به شکل عمومی نباشه، اگر واقعا احساس مسئولیت و وظیفه نبود یقینا بدانید که من چهره های مبارک شما دوستان رو به هیچ چیز ترجیح نمیدم، نه طالب نامم نه گرسنه نام. اما مصالح برتر از این است که امیدواریم خداوند از همه ما به فضل و کرم خودش قبول کند و ما را به وظایفمون واقف بگردانه. اما خوشبختانه به هر حال از به خدمتتون باز این نکته است که بحمدالله با هماهنگی که دوستان کردن و تقاضایی که خود بنده مستقیم مطرح کردم از خدمت دانشمند بزرگوار سنت المحدثین سید المتکلمین از حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای سیدان تقبل فرمودند و بنا شد که به هر حال این محفل رو در ماه مبارک رمضان معظم الله اداره کنند و انشاءالله عزیزان از فیوزات بحث و منبر ایشان بهره مند باشند. ما هم هر کجای کره زمین باشیم ولو بسیار دور هم باشند دل ما با شما دوستان و عزیزان هست و آبروی شما هست و عمیقا عرض میکنم از تک تک عزیزان ملتمس دعا هستن، دعا کنید که بار سمین است به تمامی در اون سوی عالم به هر حال اون چه شایسته هست انجام وظیفه شد. خب عرض من تمام، یه جمله هم بگم چون آخرین گفته روز در ماه شعبان در مباحث قبلی هم اشاره کردم، عرض میکنیم که همونطور که متذکر شده این بارها و همیشه در انتهای شعبان خدمت دوستان عزیز اون جملات تکان دهنده پیغمبر در جمعه پایانی ماه شعبان رو من استدعا میکنم که عزیزان حتما قبل از رمضان بخونید. اون خطبه شعبانی رو همون جزوه کوتاهی هم که ما در حد ترجمه ایشاد کمی بیشتر بود نصیب رمضان یه مروری بفرمایید و ببینید واقعا آیا اون نکاتی که پیغمبر میگن در مورد مقدمه رمضان و ورود به رمضان چقدر در ما توجه به اون هست و چقدر آمادگی رو بکنیم. از این ترین حرکات خداوند در این ماه به انسان متوجه بشیم، یعنی ما پدیده برتر از شب قدر نداریم که خداوند در این ماه عظیم برکات اون رو متوجه کلی زمین و متوجه انسان ها به وجود و هستی. امیدوارم خداوند توفیق ده جن شبها رو به همه ما بدهد و با دلهای آماده پاقه گذاریم به اون. خداوند بزرگترین انعامات خودش رو در این ماه متوجه می کند که اون این است که بدانید مسلمان را پیغمبر فرمودارگاه باشید که خدا در این ماه دربه های جهنم رو می بندد، دربه های جهنم رو خدا در این ماه می بندد. مگر شما برید خودتون لگت بزنید به اصرار در رو باب کنید و الا درب جهنم تو این ماه بسته میشه. خیلی حرف بزرگی که پیغمبر میگن، خیلی حرف بزرگی است. رسول خدا فرمود بدان شیاطین در این ماه مغلولند، قول میشه دست و بال شیاطین به خدا میدندند. مگر شما برید خواهش تمنا کنید دستشون باز کنید و الا دست اینها بسته است و شما نمیرسد در رمضان. چی مافیست؟ یعنی ببینید اصلا میشه رمضان ماه ملکوت، انسان فرا میرود، انسان اون لحظتون تتقون آیین شریفه خیلی حرف میزنه با روزگار کتب علیکم السلام تا لعلکم تتقون، باشه شما به مرزهای تقوا برسید، خیلی حرف هست. حالا در نهان این عظمت و این مغفرت و این برکت و این عنایات خاصه می خدا من جمعه می رفت اقبل علیکم شهر الله بله روباد می کنه جمعه. اما خب در نهان این مهمه که انشاءالله بتوانیم حالا برای چیه نمونده در این چند روز باقی مانده از شبان باز هم یه نگاهی به خودمون بکنیم، شستشونی به خودمون بدیم، بازی آمادگی بیشتر شهر پنشم نرزیم کردم به هر کدام از دوستان هم دیگه رو دعوت کنیم. به حال اینه که دست به شانمون میکشیم، نگاهی کم شما میکنیم، نگاهی به لباسمون میکنیم، یه نگاهی به وضعیتمون میکنیم و اونگاه میریم به مهمانی که میخوایم امروز دعوتیم. خدا یه وجود و آفرینش هستی علی اعلا صاحب هزار صفت و اسماء الحسنا از شما دعوت کرده است که به ضیافت او برید. آیا دستی به سر روی خود نمیکشید؟ آیا یه تحولی در وجود خودتون ایجاد نمی کنید که میخواید در سر سفره بنشینید که در سر اون سفره پیامبر خدا نشسته است، امیر المؤمنین نشسته است، احرار مسیحیه نشسته است، میخواید یه چنین ضیافتی ما پاس بذاریم؟ حسابان با یک نگاه جالبی به رمضان به یه توجهی انشاءالله از خداوند طلب می کنیم که به حق قرآن در دلهای همه ما یه توجهی بکند و یه سکینه ای برید دلها وارد کند انشاءالله که بتوانیم با جانها یا آمان تا به رمضان بگذاریم و از فیوزات این ماه از این بهرمند و برخوردار باشیم. من دوست می دارم به عنوان سخن آخر بگم بعد اینکه پیغمبر دستور داده توصیات اقتصادی فرمودن در این ماه، توصیات اجتماعی فرمودن، توصیه های عبادی فرمیدن، همین رو سعی کنید در این ماه نمازاتون فرائض قرائت نکنید، نوافلتون بخوانید. من همیشه گفتم نماز اول وقت صبحتون رو شما استوایی میکنید که این جمله رو عرض میکنم. خیلی از دوستانم فقط تو رمضان میگه اول از آن نماز صبح میکنید، بقیه هر یوم دیگر و بلند شده از خواب این از برکات رمضان. تو رو که نماز نافله صبحتون بخونید بعد نماز صبحتون تو سهریتون رو تنظیم کنید که شما بلند میشید ده دقیقه قبل از اذان، یه رو قبل از اذان سهرتون روش جان بفرمید، دهانتون بشوید، آماده باشید، یازده رکعت سری بخونید، ده دقیقه بخونید، اما بخونید بدون زوایدش بخونید، پنج تا رکعت میخونید، یه نفرتت میخونید، یازده رکعت بخونید، حداقل بگذارید در این ایام اسمتون جزو متحجبین و بالاصحابکم از اخترام تو اون حداقل اگر این ایام کار دارید نمیرسید ترجیح ندارم بذارید تو این ماه اسمتون جز به این شب زنده دارا باشه، فقط به این سحری خوردن بلند نشده باشید. حال این ندارید که ابو حمزه صومالی بخوانید که خدا ما را تا
توفیق بده حتی بتونیم که بفهمیم چی داره میگه امام سجاد. دو خطش بکن سر، دو خطش بکن، از خواب بلند میشه سر سه خط در ابو حمزه رو بخونید، نیم سر رو بخونید، نیم سر نیاز نداره که شما سی مرتبه ابو حمزه بخونید در این ماه به سنهایی که میخونن، اگر نمیتوانید حداقل یک دور بخونید در سه شب رمضان ابو حمزه رو. خدا میدانه از این آمان، خدا میدانه ما خسارت میکنیم، خسارت میکنیم وقتی بهره نمیبریم. الان میخوندن در مناجات شعبانی ما جمعات و تقاندهنده حضرت سجاد انسان نزد چی بگم؟ من چه بودم؟ ابرگر خوشگاه نیست. بنابرای این توجه داشته باشید توصیه های عبادی رو فهمودن در این ماه، حالا من وقتم گذاشت فهمودن در این ماه سجاد اتو را میکن. حالا که در بلی ایام سر میذارید بلند میکنید در این ماه ذکر کامل زیاد بگید، در این ماه اصحابا در این ماه بعد از نماز سرتون نگذارید بلند کنید، بمونید حتی اقل سعی کنید 3-4 دقیقه بعد از سر نماز سرتون بسجده بگذارید، آخر زبانتون بسته از روزه دارید. میدانید سر انسان روزه داخل هنگامی که بسجده قرار میگیرد خدا من چی به دلش نازل میکند، اصلا نازل میشه به دلتون، الهام میشه به دلتون. خیلی از معارف بزن اینو مختلف بدانید. توصیه های اجتماعی کردن فهمدن اگر در ماه هایی دیگه حواستون نیست در ماه رمضان حواستون به اشتفیلاتون باشه، وقت رو خباره کن تو این ماه بگذارید که این مردها در جامعه مسلمانی احساس کنن که شخصیت دارن، افقاهایی بین محمدی بتون بگید اینا رو تحمیل بگیرید، ادرامشون کنید و رحمون سقاره کن. تو ماه رمضان اگر با بچه هاتون درشت رفتار میکنید در ماه رمضان درشتی نکنید، بگذارید این بچه های شما خاطر خوش رمضان رو بگن باشه که رمضان بیاد تا بابای ما خوش اخلاق باشه، بگذارید اینها خاطر خوش رمضان رو از اخلاق شما داشته باشه. و همینطور در زمینه های دیگه هم دارم به زیر دستانتون داریم و بابا اگر آسان بگیرید و بقا نداشته باشید که اینا بار اقتصادی رو چنانی به شما در رمضان بدن، اگر کتا بگیر خوش خدا آقای علی یه اعلا و یه قدی جبران می کنند مشکل اقتصادی شما را اگر ممتل باشید و معتقد باشید در دلتون ایمان این چه می باشید. و مطالب نورانی بیان در تمام صبح جمعه ورز کردم اما چون نیستم خدمت ایزان دوست دارم بگیم اون جمعه تموم شد بحث پیغمبر، از میان جمعیت کسی بلند شد. اجازه هم یا رسول الله ما افضل نفع ما فی هذا الشهر العظیم، یا رسول الله تا فضیلت ترین اعمال در این ماه بزرگ چیست؟ پیغمبر یه نگاهی کردن نتونستن پاسخ بدن، بغض گلوی پیغمبر رو گرفت، اشکهای رسول خدا بر محاسن نازنینش جاری شد. او کسی که بلند شده بود که مثل حدیشه همه بلند میشد همیشه از پیغمبر سوال میکرد، یعنی اون دست پرورده اول مکتب وجود مقدس رسول خدا علی ابن ابی طالب یه مرتبه احساسی کردن اما هم در این رسول الله مثلا من شما رو ناراحت کردم این سؤال رو گفتم فکر بکن ما یو کیچ چی بینید من داد یا رسول جان من فدای شما. رسول خدا فهمدن علی جان از اون چه در این ماه بر سر تو میگذرد من پاسخ اون سؤال رو بگم و من ادامه میدهد در پاسخ سؤال پیغمبر فرمودند علی جان با فضیلت‌ترین عمل در رمضان خوب دقت کن عزیزان، المنع عن محارم الله، اجتناب از حرام الهی. با فضیلت‌ترین عمل از همه اینایی که عرض کردن از روزه گرفتن از تمام این سجده ها از اون نماز شب از ظلم نکردن از همه اینها بالاتر اجتناب از حرام الهی است. من مثال دادم به علی دوستان گفتم یه مهمان یه صابخانه این بود بزرگی و عظمت شما رو دعوت کرده، خیلی رفیق صمیمی شما رو تقدیم میکنن سرده سر صحبت نشستید دست دو تو صحبتش دلی میکنید خیلی ببخشید میگم که تو ذهنتون بمانید اما چشمتون دنبال ناموس اوست، این شنکایت گناه ما در رمضان سر سفره خدا نشستیم با تمام بزرگی اما اختیار به این دهان و چشم و پا و زمان و دل و قلب رو نمیشه بشه. پیغمبر فرمودن بعد امیر رو دارد گریه میکنن رسول خدا فهمدن یا رسول من تکشن میگیم فهمدن همه جای به خاطر کنیم چه در این ماه فرطان فزهد چی میشه یا رسول من فهمدن که خدا قسم میگیم که شدید اون امت برمیگیزن و مخواستن تو رو به خون سرت رنگیم میکنند در خدا تا رسول الله عجب شاگردی تربیت کردیم پاسخ امیرالمؤمنین این بود یک کلمه کوتاه یا رسول الله آیا این جمله‌ای که می‌فرمایید افی سلامت من دینی آیا وقتی فرد به من شناخته میشه در مناظر رنگی میشه دین من سالم است فرمودن نعم علی جان در اوج سلامت در دینی فرمود یا رسول الله من منتظر اون صحنه تا صحنه‌ای بیاید که فرد به من شکافته شد و محاسن من بندی گردد خبردارا فعابروی امیر المؤمنین و رسول خدا که لحای ما رو بیش از بیش به مقام شامخشون را آشنا بگمون در این چند روز باقی منده از شعبان ما اون مشهور عنایاتی که این ماه بر بندگان خوب خودت داشتی ما رو مشهور اون قرار بدیم ما رو با دلهای آماده وارد رمضان بگرم توفیق بحث برداری و استفاده از ماه خودت رو از ماه دهید مخرمان بسم که رازی